آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام بر شما. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مریم احمدی با مجموعه از گزارش‌ها درباره تازه‌ترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها توجهتان را جلب می‌کنم به مهم‌ترین خبرها تا این ساعت از همکارم حسام مهدوی.
با سلام. کمیته اطلاعات سنای آمریکا میگوید گزارش‌ها درباره برنامه تسلیحات عراق که در سال 2003 منجر به حمله نظامی به آن کشور شد، در بیشتر موارد با تکیه بر اطلاعات موجود در دستگاه اطلاعاتی آمریکا تهیه شده، اما شامل بحث‌های حاشیه‌ای درباره اطلاعات موجود در آن زمان نیست. بنا به تحقیقات کمیته اطلاعات سنای آمریکا، یکی دیگر از ادعاهای دولت جورج بوش دایر بر ارتباط عراق با شبکه القاعده و ارائه آموزش‌های تسلیحاتی به آن گروه با اطلاعات موجود همخوانی ندارد و در بعضی موارد حتی خلاف آن را نشان می‌دهد. دیمیتری مدودوف رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در پی دیدار و گفتگو با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در یک کنفرانس خبری مشترک در برلین به ویژه درباره سیستم دفاع موشکی آمریکا در اروپا، مسئله استقلال کوزوو و کنترل تسلیحات ابراز نگرانی کرد. آقای مدودوف همچنین اختلاف نظر روسیه با غرب بر سر گسترش ناتو در اروپای شرقی را مایه نگرانی خواند. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به جلسات خود برای رسیدگی به گزارش محمد البرادعی مدیر کل آژانس درباره پرونده هسته‌ای ایران پایان داد. علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی در آژانس پس از قرائت بیانیه ایران در جلسه امروز در وین گفت جمهوری اسلامی به تمامی پرسش‌های آژانس در مورد اطلاعات تازه ارائه شده به آن پاسخ داده و این موضوع دیگر بسته شده است.
با سپاس از حسام مهدوی. اکنون اشاره ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. رقابت های انتخاباتی در آمریکا، باراک اوباما و اسرائیل، خانم و آقای لوف، یادی از نادر ابراهیمی و مطالب دیگر. باراک اوباما سناتور ایالت ایلینویز بعد از 5 رقابت با هیلری کلینتون بانوی اولی پیشین این کشور برای کسب سمت نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری توجه خود را به جان مکین رقیب جمهوری خواه خود معطوف کرده است. گزارشی در این باره بشنوید از مهدیه جاوید.
مدیر کمپین انتخاباتی هیلری کلینتون، سناتور ایالت نیویورک، روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد بانوی اول سابق آمریکا به زودی با کنارگیری رسمی از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری این کشور تمام تلاش خود را بر حمایت از باراک اوباما و متحد کردن دوباره حزب دموکرات معطوف خواهد کرد. به گفته یه مدیر کمپین انتخاباتی سناتور کلینتون، قرار است او روز شنبه رسماً حمایت خود را از باراک اوباما سناتور ایالت ایلینوی برای نامزدی سمت ریاست جمهوری اعلام کند. همچنین روز پنجشنبه خانم کلینتون در ایمیلی به حامیان خود اعلام کرد روز شنبه در سخنرانی در مورد چگونگی متحد کردن دوباره حزب دموکرات سخن خواهد گفت. خانم کلینتون که بیش از هر زن دیگری در تاریخ آمریکا به کسب نامزدی یکی از دو حزب اصلی این کشور برای سمت ریاست جمهوری نزدیک شده بود، تا این لحظه رسما حاضر به اعلام شکست نشده است. از سوی دیگر سناتور اوباما نیز یک روز پس از آنکه انتخاب او به عنوان نامزد حزب دموکرات برای سمت ریاست جمهوری قطعی شد، اعلام کرد گروه 3 نفری را مسئول انتخاب بهترین گزینه برای سمت معاون ریاست جمهوری کرده است. این گروه 3 نفری متشکل از کارولاین کندی، دختر جان اف کندی، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، اریک هولدر، معاون سابق وزیر دادگستری و جیم جانسن، مدیر کل پیشین فنی می، یک شرکت وام مسکن در آمریکا است. یکی از پرسش‌های مهمی که گروه انتخاب نامزد معاون ریاست جمهوری باید پاسخ دهد، انتخاب احتمالی سناتور کلینتون به این سمت و فواید احتمالی آن است. خانم کلینتون پیش از این اشاره کرده حاضر به پذیرفتن سمت نامزدی معاون ریاست جمهوری است. از سوی دیگر سناتور اوباما همچنین روز پنجشنبه در اقدامی سریع به عنوان نامزد احتمالی حزب دموکرات اعلام کرد هاوارد دین را در سمت رئیس حزب دموکرات حفظ خواهد کرد. همچنین کمپین انتخاباتی سناتور اوباما اعلام کرد حزب دموکرات آمریکا از این پس دیگر کمک‌های مالی لابیست ها را نخواهد پذیرفت.
مهدی جاوید گزارش می‌داد. اسرائیلی‌ها از سخنرانی پرشور باراک اوباما در جمع فعالان سیاسی یهودی در واشنگتن بسیار خوشحالند و پیش بینی می‌کنند که این سخنرانی نقطه عطفی در برداشت اسرائیلی‌ها از نظرات و دیدگاه‌های سیاسی این نامزد ریاست جمهوری آمریکا باشد که پیشتر با دیده تردید به او می‌نگریستند. گرچه سخنرانی باراک اوباما در ایپک اسرائیلی‌ها را خوشحال کرد، برخی گفته‌های او خشم رهبری فلسطینی را برانگیخت، چرا که آنها هم امیدوار بودند اوباما در مقایسه با جورج دبلیو بوش برخورد متوازن‌تری نسبت به منازعه خاورمیانه داشته باشد. باراک اوباما در سخنرانی خود در کمیته امور عمومی اسرائیل در واشنگتن روز چهارشنبه گفت که پیوند بین اسرائیل و آمریکا گسست ناپذیر است. گفت که اگر رئیس جمهور شود هرگز در مورد امنیت اسرائیل مصالحه نخواهد کرد. بنا به تحلیل اسوسییتد پرس، آقای اوباما برخلاف جان مک‌کین و هیلری کلینتون برای اسرائیلی‌ها یک چهره شناخته شده نیست و بسیاری از اسرائیلی‌ها مطمئن نبودند او در دیدگاه‌های طرفدار اسرائیل دیگر داوطلبان نامزدی ریاست جمهوری در آمریکا سهیم باشد. اظهارات قبلی آقای اوباما که گفته بود برای مذاکره با رهبری ایران آمادگی دارد، خیلی از اسرائیلی‌ها را آزرده بود، به ویژه که شایعاتی در مورد مسلمان بودن او شنیده بودند. افزون بر این، کشیشی که قبلا راهنمای دینی اوباما بود از اظهارات ضد یهودی لوئیس فراخان رهبر مسلمانان آمریکا تمجید کرده بود. روزنامه‌های روز پنجشنبه اسرائیل اما همگی تصویر باراک اوباما را روی جلد داشتند. باراک اوباما در ماه‌های اخیر به رای دهندگان یهودی در آمریکا قول داده بود که از اسرائیل حمایت کند. روز چهارشنبه آقای اوباما در سخنرانی خود گفت با حماس گفتگو نمی کند. در مورد ایران هم آقای اوباما موضع سخت‌تری گرفت و گفت من همیشه برای دفاع از خودمان و اسرائیل گزینه نظامی را روی میز نگاه می دارم. باراک اوباما حتی گفت که بیت المقدس پایتخت اسرائیل باقی می ماند و نباید تقسیم شود، چیزی که جورج بوش هم نگفته است. اسرائیل بیت المقدس را در جنگ سال 1967 اشغال و به خاک خود ضمیمه کرد. ایهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل به طور ضمنی گفته بود که آماده است بخشی از بیت المقدس شرقی را در توافق نهایی صلح به فلسطینی ها بدهد. محمود عباس رهبر فلسطینی ها اظهارات آقای اوباما را رد کرد و سایه بریقات مذاکره کننده فلسطینی گفت نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا نمی توانند از خود اسرائیلی ها اسرائیلی تر باشند. حتی در اسرائیل هم کسی با این لحن صحبت نمی کند. پیروزی آقای اوباما موجب شادی و شعف جامعه آمریکایی های آفریقایی تبار در لس آنجلس نیز شده است، هرچند به اعتقاد آنها هنوز تا پیروزی نهایی و به دست آوردن مقام ریاست جمهوری راه طولانی در پیش است. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
لس آنجلس محل سکونت یکی از بزرگترین جوامع حرفه‌ای و موفق آفریقایی تبار آمریکایی است که اکثر آنها از همان روزهای نخستین فعالیت‌های انتخاباتی سناتور اوباما با شرکت در برنامه‌های مختلف حمایت‌های مادی و معنوی خود را به او نشان دادند، از جمله ضیافتی که در سپتامبر گذشته در قصر مسکونی اپرا وینفری در شهر مونتسیتوی سانتا باربارا با بلیط‌های نفری 2300 دلار توانست صدها هزار دلار برای حوزه انتخاباتی باراک اوباما جمع‌آوری کند. در میان این افراد حرفه‌ای علاوه بر استادان دانشگاه، شخصیت‌های مذهبی و وکلای موفق و پولساز، بسیاری از چهره‌های ورزشی و سوپرستارهای هالیوود نیز حضور دارند. جامعه آفریقایی تبارهای لس آنجلس از همان ابتدا جذب نوع تفکر باراک اوباما شدند که به اصل مسئولیت شخصی افراد نسبت به جامعه خود اشاره داشت و می گفت تلویزیون هایتان را خاموش کنید و برای فرزندانتان کتاب بخوانید. و این همان پیام آکادمیک و مثبتی است که آنها را واداشته است تا در زمانی که بخش عظیمی از سیاهان لس آنجلس به طرفداری از سناتور هیلاری کلینتون برخواسته بودند، آنها به سوی باراک اوباما کشانده شوند. لس آنجلس در 60 سال گذشته محل توقف بسیاری از سیاستمداران و فعالین حقوق سیاه‌پوستان آمریکایی برای ایجاد امکانات مالی و حمایت‌های معنوی بوده است. مارتین لوتر کینگ، رهبر جنبش سیاهان آمریکا، به طور دائمی به شهر لس آنجلس مسافرت می‌کرد و در کلیساهای مختلف آن برای پیشبرد برابری نژادی به سخنرانی می‌پرداخت. دوران مختلف فعالیت‌های سیاسی جسی جکسون نیز به طور داوطلبانه از سوی جامعه سیاهان لس آنجلس حمایت می‌شد. پرزیدنت بیل کلینتون نیز مورد حمایت جامعه آفریقایی تبار لس آنجلس و یکی از سخنرانان همیشگی در کلیسای سیاه‌پوستان این شهر بوده است که یکی از سخنرانی‌های اخیر او تقاضای حمایت از هیلری رادهام کلینتون در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا بوده است. در این میان باراک اوباما نیز از سال 2003 به طور مرتب از لس آنجلس و اعضای بالا رتبه جامعه سیاهان آن دیدار کرده است. انتخاب اوباما به نامزدی ریاست جمهوری به بسیاری از اعضای جوامع آفریقایی تبار لس آنجلس که نژاد پرستی را یکی از عوامل عقب ماندگی نسبی این جامعه می‌دانند، اعتماد به نفس بیشتری می‌دهد تا به قدرت و امکانات فردی خود ایمان و اعتقاد بیشتری پیدا کنند. با این حال انتخاب باراک اوباما به نامزدی حزب دموکرات و کوشش برای به ثمر رسیدن تلاش‌های چند دهه اخیر آفریقایی تبارهای آمریکا بنابر اعتقاد بسیاری از آنها تا روز انتخاب رئیس جمهور آمریکا در ماه نوامبر آینده همچنان ادامه خواهد داشت.
گزارش فیروزه خطیبی را می‌شنیدید.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
اجلاس سه روزه کشورهای عضو سازمان خواربار و کشاورزی روز پنجشنبه در حالی پایان گرفت که کشورهای عضو این سازمان نگرانی خود را از افزایش بهای انرژی و مواد خوراکی در بیانیه پایانی منعکس کردند. گزارشی در این باره از حسام مهدوی.
هیئت‌های نمایندگی کشورهای جهان که در اجلاس سازمان خواربار جهانی در روم پایتخت ایتالیا گرد آمده اند، اواخر روز پنجشنبه بیانیه پایانی خود را در خصوص چگونگی مهار بهای انرژی و قیمت مواد غذایی که به آشوب‌ها و گرسنگی بخش قابل توجهی از جمعیت جهان دامن زده است، منتشر خواهند کرد. کوبا و چند کشور آمریکای لاتین خواستار آنند که در بیانیه پایانی اجلاس سازمان خواربار جهانی اعمال تحریم‌های اقتصادی بر کشورها محکوم شمرده شود، ولی در مقابل ایالات متحده که بزرگترین اعطا کننده کمک‌های غذایی است، مخالف تلاش‌ها برای محکوم کردن تحریم اقتصادی علیه کوبا است. آلبرتو لوپز، عضو هیئت نمایندگی اسپانیا، می‌گوید هدف نشست سازمان خواربار جهانی نباید مخدوش شود و آن را از اهداف سیاسی باید جدا دانست. لوپز میگوید بیانیه باید در صدد جستجوی راه حل‌هایی برای شرایط غم‌انگیز فعلی، یعنی افزایش گرسنگی در جهان باشد. به گفته این عضو هیئت نمایندگی اسپانیا، نمیتوان به خاطر یک کشور یعنی کوبا بیانیه را سیاسی کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس که ادعا می‌کند یک نسخه از پیشنویس بیانیه پایانی اجلاس سازمان خواربار جهانی را به دست آورده است، می‌نویسد در این بیانیه کشورهای عضو فاو خواستار کاهش محدودیت‌های بازرگانی، افزایش 50% تولید محصولات غذایی تا سال 2030 و تحقیق بیشتر در مورد موضوع مناقشه برانگیز سوخت‌های گیاهی شده‌اند تا روشن شود استفاده از سوخت گیاهی با چه چالش‌ها و فرصت‌هایی همراه خواهد بود. به تازگی تهیه سوخت از نیشکر، ذرت و سایر غلات به عنوان راه حلی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی و افزایش بهای نفت در نظر گرفته شده است، اما طرفداران محیط زیست گروه‌های بین‌المللی و برخی کشورها نگرانانند که ترویج استفاده از سوخت گیاهی کشاورزان را تشویق کند که زمین‌های زیر کشت غلات اساسی را به کشت محصولاتی اختصاص دهند که برای تهیه سوخت گیاهی لازم است. اقدامی که به عقیده آنان خود زمین ساز افزایش قیمت برخی مواد غذایی و از جمله گندم خواهد شد. از دیگر سو طرفداران محیط زیست میگویند حرکت در مسیر استفاده از سوخت گیاهی به منزله تشویق به قطع درختان جنگلی است که این خود گرمایش جهانی را به دنبال دارد.
گزارش حسام مهدوی را میشنیدید درباره بیانیه پایانی کنفرانس فاو. اما در روزهای دوم و سوم ژوئن کنفرانس بین‌المللی در پراگ پایتخت جمهوری چک برگزار شد که طی آن مسئله چگونگی برخورد کشورهای اروپای شرقی و مرکزی با گذشته کمونیستی خود به بحث گذاشته شد. شرکت کنندگان در این گردهمایی بر این مسئله پایفشاری کردند که جنایات دوران کمونیست نباید در تاریخ دفن شده و به فراموشی سپرده شود و عاملان این جنایات نباید بدون مجازات و آزادانه رها شوند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارشی در این زمینه دارد که برگردان خلاصه ای از آن را از مریم منظوری میشنوید.
اکنون تقریباً دو دهه از جدایی مسالمت‌آمیز بیشتر کشورهای اروپای شرقی و مرکزی از ایدئولوژی روبه زوال کمونیسم می‌گذرد، اما بسیاری با رها کردن و به فراموشی سپردن جنایات و بی‌عدالتی‌های صورت گرفته در آن زمان مخالفند. در کنفرانس وجدان اروپا و کمونیسم که دوم و سوم ژوئن، 13 و 14 خرداد در پراگ پایتخت جمهوری چک برگزار شد، یانا هیباشکوبا عضو پارلمان اروپا خواستار آن شد که جنایات انجام گرفته در زمان کمونیسم تحت عنوان جنایت علیه بشریت طبقه بندی شود. این به معنای آن است که افراد جنایتکار طی زمان نامحدود قابل پیگرد و مجازات باقی می‌مانند. خانم هیباشکوبا گفت کمونیسم با جنایت علیه بشریت سازگار و مترادف است، زیرا کمونیسم از جمله شامل مواردی چون کار اجباری و بردوار، تبعید و قتل به دلایل سیاسی و مذهبی است. مارتین میستریک، سناتور چک و یکی از حامیان مالی این کنفرانس، در تأیید خانم یانا هیباشکوبا و با تأکید بر جدایی روانشناختی موجود میان کشورهای اروپایی که 40 تحت سلطه کمونیسم بودند با بقیه کشورهای اروپا گفت:
دوکوت زاپانی اروپا نپوخوپی پروچ توتو تما تاک دولژیته.
تا وقتی که اروپای غربی نفهمه که چرا این موضوع مهمه و اینکه چرا کمونیسم به اندازه نازیسم جنایتکار ایدئولوژیک هست، تا آن هنگام اروپا متحد نخواهد شد.
میروسلاو لکی، معاون مؤسسه تحقیقات توتالیتریانیزم یا تمامیت خواهی، گفت محاکمه زندانیان سیاسی و تیرباران افرادی که تلاش کردند به غرب بروند باید جنایت علیه بشریت قلمداد شود. آمار رسمی نشان می‌دهد که تنها در چکسلواکی سابق 560 تن هنگام تلاش برای فرار از مرز به سمت غرب و 10,000 تن دیگر در اردوگاه‌های کار اجباری جان خود را از دست دادند و حدود 250,000 نفر نیز به دلایل سیاسی به حبس محکوم شدند. الکساندر پودرابینک، روزنامه‌نگار روس و از مخالفان و دگراندیشان در زمان کمونیسم، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت مخفی کردن یا نادیده انگاشتن بی‌عدالتی‌های سازماندهی شده سابق خطرات اجتماعی در بر دارد.
مهمترین مشخصه روسیه امروز آزادی روبه کاهش در تمامی ابعاد زندگی است، از جمله در مطبوعات و احزاب سیاسی. به نظر من این تا حد زیادی به این خاطر است که روسیه با گذشته کمونیستی خود برخوردی نداشت. کمونیسم محکوم نشد و در نتیجه ارزش‌های کمونیستی به حیات خود ادامه دادند و امروز هم عادی تلقی می‌شوند.
شرکت کنندگان در کنفرانس دو روزه وجدان اروپا و کمونیسم همچنین سندی را بررسی کردند که خواستار تشکیل یک مؤسسه در سطح اروپا می‌شود و وظیفه‌اش زنده نگه داشتن یاد هراس‌ها و وحشت‌های دو ایدئولوژی توتالیتر است، یعنی کمونیسم و نازیسم. واتسلاو هاول، رئیس جمهور سابق جمهوری چک، در سخنرانی خود در این کنفرانس اتحادیه اروپا را ترغیب کرد تا در حمایت از حقوق مردمی که همچنان تحت نظام کمونیستی به سر می‌برند فعالانه تر عمل کند. آقای هاول گفت اروپا در قبال کمونیسم و نازیسم و عواقب آنها وظیفه ویژه‌ای دارد، چرا که هر دوی این سیستم‌های توتالیتر یا حکومت‌های مطلقه در قاره اروپا متولد شدند.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
در پی سالها پژوهش و گفتگو با کارشناسان و مردم عادی، سه نویسنده برجسته در کتابی پرفروش به نام لوورستان خانم و آقای موزه لوور را برگزیدند. در این گزینش مونالیزا که سیمایش در تابلوی معروف لبخند ژوکند اثر لئوناردو داوینچی نقاش نامدار ایتالیایی جاودانی شده است، عنوان خانم یا بانوی لوور را از آن خود ساخت، انتخابی که تعجب چندانی برنیانگیخت. در حالی که به گزارش علیرضا طاهری از رادیو فردا، رسیدن عنوان آقای لوور به یکی از پادشاهان ایران خالی از شگفتی نبوده است. با هم به این گزارش گوش میکنیم.
طرف کلاه کج نهاده بر تخت طاووس تند نشسته، نگاه نافذش را از زیر دو ابروی پرپشت کمانی یک راست بر شما دوخته است. تاج مرصع بر سر دارد، نیام تیغ، بازوبندها و مچبندهایش نیز یک پارچه آراسته به گوهرهای کمیاب است. با این همه جواهر و ریش انبوهی که تا میان او میرسد، عجبی ندارد که به عنوان آقای لوور برگزیده باشندش. موسیو لوور یا میستر لوور یا پان لوور همان فتح علی‌شاه قاجار خودمان است. عنوان موسیو لوور را در کتابی به نام لوورستان یا لوورآباد نوشته کلود باشتول، پاولو وودز و سرژ میشل پس از سالها پژوهش به تابلوی نقاشی رنگ و روغنی از چهره دومین پادشاه دودمان قاجار دادند. رسیدن عنوان آقای لوور به این پادشاه قاجار احتمالاً مایه انبساط خاطر ایرانی هاست. هرچند بر داغ ایرانیان داغ از دست شدن بخش چشمگیری از آسیای میانه و 17 شهر بزرگ قفقاز و جدا شدن آنها از پیکر ایران بزرگ در دوران پادشاهی باباخان یا همین فتح علی شاه مرهم نمی گذارد. تابلویی که عنوان آقای لوور را نصیب فتح علی شاه کرده احتمالاً در حول و حوش سال 1805 نزدیک به 203 سال پیش روی بوم با رنگ و روغن کشیده شده، اما نقاش آن معلوم نیست. اگر فتح علی شاه قاجار بر سر رسیدن به عنوان آقای لوور رقبایی جدی داشت، اما مونالیزا تقریباً به هیچ رقیبی عنوان میسیز لوور، مادام لوور یا بانوی لوور را به آسانی از آن خود ساخت. موزه لوور بیگمان جهانی از شگفتی هاست که بیش از هر جاذبه دیگری در سراسر فرانسه جهانگردان از آن بازدید می کنند. از لوور که زمانی از کاخهای سلطنتی فرانسه در قلب پاریس عروس شهرهای جهان بود، سال گذشته 8,300,000 تن دیدن کردند. اما چه دیدنی! میگویند دست کم دو هفته باید وقت بگذارید تا شاید بتوانید تمامی لوور را سرسری ببینید. البته در پایان دو هفته باید بگویید روز از نو، روزی از نو، چون نمایشگاهی تازه در لوور برپا می شود. بازدید از لوور به گفته هنردوستان نعمتی است که نصیب هر کسی نمی شود و از همین روست که کتاب لوورستان را مانند برگ زر می خرند تا دست کم تصاویری از آثار گرد آمده در لوور را ببینند.
گزارش علیرضا طاهری را می شنیدید. اما نادر ابراهیمی نویسنده پرکار و قدیمی ایرانی پس از سالها مبارزه با بیماری تومور مغزی سرانجام روز پنجشنبه 16 خرداد ماه در سن 72 سالگی در خانه‌اش در تهران درگذشت. مانیا منصور نگاهی دارد به زندگی و آثار نادر ابراهیمی.
هلیا، میان بیگانگی و یگانگی هزار خانه است. آن کس که قریب نیست شاید که دوست نباشد. کسانی هستند که ما به ایشان سلام میگوییم و یا ایشان به ما. آنها با ما گرد یک میز می نشینند، چای می خورند، می گویند و می خندند. شما را به تو، تو را به هیچ بدل می کنند. آنها می خواهند که تلقین کنندگان صمیمیت باشند. می نشینند تا بنای تو فرو بریزد، می نشینند تا روز اندوه بزرگ.
نادر ابراهیمی نویسنده ترانه‌سرا نمایشنامه نویس، فیلم نام نویس، عکاس و کارگردان مطرح ایرانی روز پنجشنبه 16 خرداد ماه بر اثر بیماری تومور مغزی در منزلش در تهران درگذشت. او که در هنگام مرگ 72 سال داشت، سالها بود که با بیماری سخت خود دست و پنجه نرم کرده و در تلاش بود تا پروژه‌های بسیار ناتمام خود را به سرانجام برساند. نادر ابراهیمی در 14 فروردین ماه سال 1315 در تهران به دنیا آمد و در دبیرستان دارالفنون در رشته ادبیات دیپلم گرفته و بعد از آن وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد، اما تنها 2 سال در رشته حقوق به تحصیل پرداخت و بعد تغییر رشته داده و در رشته زبان و ادبیات انگلیسی موفق به اخذ لیسانس شد. او نویسندگی را از سن 16 سالگی آغاز کرد و تا آخر عمر آن را رها نکرد. نادر ابراهیمی اولین کتاب خود را به اسم خانه‌ای برای شب در سال 1342 و در سن 27 سالگی به چاپ رساند. داستانی به نام دشنام در آن مجموعه داستان موجب شهرت و معروفیت او گردید. او در طول زندگی پرماجرای خود شغل‌های مختلفی داشته است، از جمله کارگری چاپخانه، حسابداری و کار بانک، فروشندگی، صفحه بندی روزنامه، نقاشی روی روسری و لباس، خطاطی، مصورسازی کتاب کودک، مترجمی و تدریس در دانشگاه‌ها. نادر ابراهیمی بنیانگذار نخستین مؤسسه غیر دولتی ایرانشناسی بوده و به خاطر آن فیلم، عکس و اسلاید‌های فراوانی را از سرتاسر ایران تهیه کرده و بایگانی نموده است، اما فعالیت این مؤسسه بعد از انقلاب متوقف شد. نادر ابراهیمی در طول 72 سال زندگی پربار خود بیش از 100 کتاب از جمله رمان، داستان کوتاه، کتاب کودک و نوجوان، نمایشنامه و فیلمنامه منتشر کرده، صدها مقاله تحقیقی و نقد نوشته و بسیاری از آثار او به زبان‌های مختلف ترجمه شدند.
خوشبختی نامه این نیست که یک روز نامه رسانی زنگ در خانه ات را بزند و آن را به دست‌های تو بسپارد. خوشبختی ساختن عروسک کوچکی است از یک تکه خمیر نرم شکل پذیر. به همین سادگی، به خدا به همین سادگی. اما یادت باشد که جنس آن خمیر باید از عشق و ایمان باشد، نه هیچ چیز دیگر.
نادر ابراهیمی یکی از فعالترین نویسندگان ایرانی در زمینه ادبیات کودک بود. او به همراهی همسرش فرزانه منصوری مؤسسه‌ای را به نام هنگام با کودکان و نوجوانان تأسیس کرد و فعالیت خود را در زمینه نوشتن و تحقیق در مورد کودکان و بررسی شیوه های آموزش آنان متمرکز کرد. نشر هنگام به عنوان ناشر برگزیده آسیا و برگزیده نخست جهان در جشنواره‌های آسیایی و جهانی تصویرگری کتاب کودک جایزه دریافت کرده است. نادر ابراهیمی همچنین موفق به دریافت جایزه نخست براتیسلاوا، جایزه اول فستیوال توکیو و جایزه نخست تعلیم و تربیت یونسکو در زمینه ادبیات کودکان شده است. نادر ابراهیمی چندین فیلم مستند، کوتاه، بلند و سریال تلویزیونی ساخته است که از آن جمله میتوان به مجموعه تلویزیونی آتش بدون دود و سفرهای دور و دراز حامی و کامی اشاره کرد. از آثار او برای بزرگسالان میتوان به بار دیگر شهری که دوست می‌داشتم، افسانه باران، 40 نامه کوتاه به همسرم، آتش بدون دود، یک عاشقانه آرام و بر جاده‌های آبی سرخ اشاره کرد و از کتاب‌های ادبیات کودک و نوجوان کلاغ‌ها، پهلوان پهلوانان، درخت قصه، قمری‌های قصه، همه گربه‌های من و دیدار با آرزو. به شروع داستان بلند بار دیگر شهری که دوست می‌داشتم از مطرح‌ترین آثار نادر ابراهیمی توجه فرمایید.
بخواب هلیا، دیر است. بخواب. دود دیدگانت را آزار می‌دهد. دیگر نگاه هیچ کس بخار پنجره‌ات را پاک نخواهد کرد. دیگر هیچ کس از خیابان خالی کنار خانه تو نخواهد گذشت. چشمان تو چه دارد که به شب بگوید؟ سگ‌ها رؤیای آبری را که از آن سوی باغ نارنج می‌گذرد پاره می‌کنند. شب از من خالی است هلیا. گل‌های سرخ میخک مهمانی رومیزی طلایی رنگ اتاق تو هستند، اما گل‌های اطلسی شیپورهای کوچک کودکان. آبر در جستجوی پاره‌های یک رؤیا ذهن فرسوده اش را می‌کاود. قماربازها تا صبح بیدار خواهند نشست و دود دیدگانت را آزار خواهد داد. آنها که تا سبید صبح بیدار می‌نشینند ستایشگران بیداری نیستند. رهگذر پاره‌های تصورش را نمی‌یابد و به خود می‌گوید که به همه چیز می‌شود اندیشید. و سگ‌ها را نفرین می‌کند. نفرین پیام‌آور درماندگی است و دشنام برای او برادری است حقیر.
یادی از نادر ابراهیمی که در سن 72 سالگی درگذشت. با این گزارش مجله را به پایان می‌بریم.